شش عصر ایران، خبرها از رادیو فردا. گزارش هاکیس در نتیجه مبارزه با فساد میلیاردها دلار به خزانه عربستان سعودی بازگشت است. جانشین فرماندهی سپاه پاسداران درباره تلاش برای محدودسازی فعالیت‌های موشک ایران به اروپا هشدار داد. بر اثر آتش‌سوزی در ساختمان پژوهشگاه فضایی ایران 3 تن جان باختند. درود شنوندگان ارجمند. کمیسیون مبارزه با فساد در عربستان سعودی حدود 107 میلیارد دلار به خزانه آن کشور بازگردانده است. بنابر گزارش روز یک شنبه خبرگزاری بلومبرگ، این دارایی ها که از 87 نفر مصادره شده شامل پول نقد، اموال غیر منقول، شرکت های متعدد و اوراق بهادار می شود. بعد از گذشت حدود 15 ماه از بازداشت جمعی ده ها تن از ثروتمندترین و پرنفوذترین شهروندان سعودی توسط ولیعهد آن کشور به اتهام فساد، محمد بن سلمان ولیعهد سعودی اعلام کرد که این اقدام موفقیت آمیز بوده است. مقامات سعودی 100 تن از بازرگانان و اعضای خاندان سلطنتی را در آغاز پاییز سال گذشته بازداشت و ماها در هتل ریتز کارلتون ریاض درباره پرونده‌های فساد مالی از آنها بازجویی کردند. سرتیپ پاسدار حسین سلامی، جانشین فرماندهی کل سپاه، گفت که اگر اروپا و دیگران خلع سلاح موشکی ایران را دنبال کنند، تهران به گفته وی راهبرد موشکیش را با یک جهش تغییر خواهد داد. تهران همواره مدعی است که راهبرد موشکی ایران را بر اساس راهبردهای دفاعی امنیتی و پرهیز از سلاح هسته‌ای طراحی کرده است. جانشین فرماندهی کل سپاه که با تلویزیون دولتی ایران سخن میگفت، توان موشکی و تلاش برای ارتقای آن را از ارکان بازدارندگی نظام خواند و گفت که این بخش قابل مذاکره نیست. او درباره اسرائیل هم افزود که چنانچه آن کشور به گفته او آتش جنگ علیه جمهوری اسلامی را برافروزد، محو خواهد شد و باید در پی قبرستان باشند. این اظهارات در شرایطی بیان می شود که وزیر خارجه ایران محمد جواد ظریف به تازگی گفت مقامات تهران هیچگاه از به گفته وی تهدید به محو اسرائیل سخن به میان نیاوردند. وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات از مرگ 3 تن بر اثر وقوع آتش سوزی در یکی از ساختمان‌های پژوهشگاه فضایی اطلاع داده است. محمد جواد آذری جهرومی در مراسم روز فناوری فضایی گفت که در سانحه آتش سوزی پژوهشکده سامانه حمل و نقل فضایی به دلیل برگزاری مراسم کسی متوجه حریق نشده و 3 تن از همکارانی که در ساختمان مشغول فعالیت بودند جان خود را از دست دادند. به هیچ اشاره‌ای به دلیل وقوع آتش‌سوزی و همینطور نام یا موقعیت افرادی که در حادثه جان باختند نکرده است. لغو سخنرانی رئیس مجلس شورای اسلامی در کرج با انتقاد و اعتراض بعضی از نمایندگان مجلس شورای اسلامی مواجه شده است. وحید پور استاد.
22 بهمن جشن انقلاب است و سخنران این مراسم باید انقلابی باشد. این جمله امام جمعه شهر کرج سرآغاز بحث جدیدی در عرصه سیاسی ایران از جمله در مجلس شورای اسلامی شده، چون نوک تیز انتقاد امام جمعه کرج علی لاریجانی رئیس مجلس را هدف می گرفت که قرار بود سخنران سالروز پیروزی انقلاب اسلامی در این شهر باشد. حسینی همدانی امام جمعه کرج با انتقاد از سخنران مراسم 22 بهمن در کرج گفت پومارهای اعتراضی نسبت به سخنران این روز نوشته شده که اعتراض به جایی است. صدای امام جمعه کرج.
راجع به سخنران 22 بهمن که در استان در شهر کرج مطرح میشه، دیدم تومارهای رو دوستان مطرح کردن و اعتراضاتی هم هست. اولا متوجه خود استان نیست این دعوت، اونطور که من اطلاع گرفتم از مسئولین محترم این شورای تبلیغات استان، مربوط به مرکز بوده و از مرکز دعوت کردن، ولی اون اعتراضی که دوستان میکنن اعتراض به جایی است. من راجع به اصل این موضوع هفته آینده صحبت میکنم که وظیفه ما در رابطه با این مسئله چه خواهد بود. تا یه هفته هم فرصت بدیم ببینیم دوستان تدبیر میکنن یا نمیکنن.
اولین واکنش به این خبر را خود علی لاریجانی نشان داد که گفت تصور این بود که با امام جمعه هماهنگ شده. به گفته آقای لاریجانی مسئله در حدی نبود که امام جمعه اولتیماتوم 1 هفته‌ای بدهد. رضا حقیقت نژاد، روزنامه‌نگار سیاسی در ترکیه.
اصل موضوع اینه که مخالفان آقای لاریجانی که مخالفان حسن روحانی هم محض میشن، نسبت به نقش‌آفرینی آقای لاریجانی در تصویب برجام قبلا معترض بودن، الان اعتقاد دارن که آقای لاریجانی همین نقش رو هم در لوایح مربوط به FATF داره بازی میکنه. اونا میگن که خود دولت آقای روحانی الان از شخصیت سیاسی و اون ابزار فشار کافی برای اینکه بتونه این لوایح رو تصویب بکنه یا به تعبیر اونا تحمیل بکنه به رهبر جمهوری اسلامی برخوردار نیست و این آقای لاریجانی هست که اینجا به یک حلقه وصل یا یک ابزار فشار تبدیل شده و داره این کارها رو پیش میبره و نسبت به نقش‌آفرینی آقای لاریجانی به شدت معترض هستن و الان به این نوع اعتراض خودشون رو نشون دادن و خط و نشان کشیدن برای آقای لاریجانی.
روز یکشنبه در مجلس شورای اسلامی محمد علی وکیلی در نطقی ضمن آنکه خواهان عفو عمومی در کشور شد، نسبت به لغو سخنرانی رئیس مجلس در کرج به شدت انتقاد کرد.
عفو عمومی می تواند شور عمومی برانگیزد و حکومت و مردم را گامی دیگر به هم نزدیک کند. نمیدانم مخالفان چهره متبسم نظام چه خیری در رفتارهای تنگ نظرانه، طرد، حصر، فیلتر، اجبار و انزوا دیدند که همچنان بر آن اصرار می ورزند و با فتنه نمایی و دشمن پنداری از نیروهای انقلاب و خودی هر روز عرصه را تنگتر می کنند. و عجیبتر این که آنچنان این مسابقه فتنه نمایی آنچنان شدید شده که حتی برای سخنرانی رئیس مجلس جمهوری اسلامی که از چهره های شناسنامه دار و اصولگرای مملکت هست، برای 22 بهمن در کرج شرط می زارن و تومار نهی امضا می کنند.
این انتقاد واکنش علی مطهری نایب رئیس مجلس را نیز برانگیخت و او نیز از مقام‌های قوه قضاییه خواست به این موضوع رسیدگی کنند.
اتفاقی که برای رئیس محترم مجلس برای سخنرانی ایشون در کرج افتاد، انشالله که مقامات مسئول قضایی موضوع رو دنبال میکنن. ما به عنوان هیئت رئیسه وظیفه داریم که از اقتدار و شأن و منزلت مجلس دفاع بکنیم.
در 22 بهمن ماه سال 1391 سخنرانی علی لاریجانی رئیس مجلس در شهر قم با پرتاب مهرهای نماز و کفش و نعلین به سوی او ناتمام ماند. خبرگزاری ایلنا در آن زمان معترضین را حامیان محمود احمدی نژاد و خبرگزاری جمهوری اسلامی آنان را مردم ولایت مدار قم خوانده بود. در سالهای اخیر نیز دخالت برخی از امامان جمعه در امور اجرای کشور با انتقاد چهره‌های سیاسی مواجه شده، همچنان که در هفته‌های گذشته احمد میدری معاون وزیر کار و رفاه اجتماعی به وبسایت اعتماد آنلاین گفت دخالت امامان جمعه در برخی شهرها سیستم قوه مجریه را مختل کرده است. صدای احمد میدری:
تو خیلی از شهرها امه جمعه و جماعت میان تو کارهای اجرایی دخالت میکنن و واقعا یک دخالت‌هایی میکنن که سیستم قوه مجری رو مختل میکنن. چرا ما اونا رو نقد نکنیم؟
امامان جمعه شهرهای مختلف خود را نماینده رهبر جمهوری اسلامی میدانند. آنان رفتار خود را با تفکرات سیاسی آیت الله خامنه ای هماهنگ میکنند. آلان توفیقی، تحلیلگر سیاسی در پاریس:
در ساختار حقیقی جمهوری اسلامی و در استانهای مختلف که یک نظام دینی برآمده از ولایت فقیه رو ما میبینیم، چون امامان جمعه خودشون رو منصوب رهبری به حساب میارن، ائمه جمعه هم در استانها تقریبا در همه امور از انتصاب مسئولین گرفته تا بودجه ریزی سالانه، مسائل سیاسی و به خصوص مسائل فرهنگی دخالت میکنن، که مثال واضحش هم مثلا دخالت های آقای علام الهدا در مشهد هست که عملا گاهی اوقات سیستم قوه اجرایی رو تعطیل میکنه. البته یک نکته رو هم نباید از نظر دور داشت و اون اینکه امامان جمعه از اونجایی که توسط یک شورایی به اسم شورای سیاستگذاری ائمه جمعه که از نهادهای زیر مجموعه بیت رهبری به حساب میاد، اینها هدایت و شارژ میشن، میشه گفت که کارکرد اونها عملا انتقال این نگاه‌های بیت و خود رهبر و تلاش برای نهاد هزینه کردن اون در استانها هستش و خب طبیعتا اگر استاندار، فرماندار و یا مدیر کلی مثلا بخواد مخالفت بکنه با این دیدگاه ها احتمال هستش هست.
در بیش از یک سال گذشته اصولگرایان تندرو برای علی لاریجانی خط و نشان میکشند که از نزدیکی و حمایت از دولت حسن روحانی دست بکشد و از سوی دیگر هم برخی از امامان جمعه علنی و بی‌پروا انتقادهای سیاسی، اقتصادی و فرهنگی خود را علیه دولت حسن روحانی بیان میکنند.
صفحه رسمی رادیو فردا در اینستاگرام instagram.com/radiofarda.
مهلت 8 روزه هفت کشور اتحادیه اروپا به نیکولاس مادورو برای اعلام برگزاری انتخابات آزاد در ونزوئلا امروز یک شنبه به پایان میرسد. همزمان با ادامه اعتراضات ضد حکومتی در ونزوئلا، ژنرال فرانسیسکو یانز از فرماندهان بلندپایه نیروی هوایی از نظامیان دیگر ونزوئلا خواست تا همراه او به خوان گوایدو رهبر مخالفان بپیوندند. همزمان با ادامه اعتراضات و تحولات ونزوئلا، رئیس جمهوری اسلامی روز شنبه از نیکولاس مادورو اعلام حمایت کرد. قبلا هم مقامات دیگر جمهوری اسلامی حمایتشان را از مادورو ابراز داشته بودند. نازافرین میرزا خلیلی از رادیو فردا نقطه نظرات یک دیپلمات پیشین را جویا شده است. حسین علیزاده در لندن.
حمایتی که تهران داره از آقای مادورو خرج میدهد برمیگرده به چند دلیل بنیادی. یک دلیلش این که خب اساسا جمهوری اسلامی خودش رو یک نظام ضد استکباری میدونه، ضد آمریکایی میدونه، بنابراین در عمده مسائلی که ایالات متحده جانبداری فردی رو بکنه، مثلا الان رهبر مخالفه‌ها در ونزوئلا، جمهوری اسلامی به طرفداری از اون دولت مرکزی برمیاد. نمونش هم در سوریه دیدیم دیگه، آمریکا به دنبال حذف بشار اسد بود، جمهوری اسلامی به دنبال ابقای بشار اسد بود. در همون بستر مبارزات تفکرات به اصطلاح ضد استکباری. دلیلی بالاتر از این رو هم من میبینم و اون اینکه بستر تحولاتی که در ونزوئلا داره شکل میگیره با حمایت صریحی که پیش از هر کشوری اول ایالات متحده و شخص آقای ترامپ با یک توییت خودش آمد و حمایت کرد از گروه معارضین، فرض رو بر این بگیریم که این به نتیجه بیانجامه و دولت جدید سر کار میگیره و اگر این فرض صورت واقع به خود بگیره میتوانه هر جای دیگه این الگو تکرار بشه، از جمله در همین نظام جمهوری اسلامی که تا کنون بارها و بارها از جمله همین دیماه 96 شاهد بودیم، در سال 88 شاهد بودیم، در موارد عدیده دوچار همین گونه به اصطلاح سکته های اجتماعی شده بود. همین حوادثی که امروز ونزوئلا داره میبینه ایران هم دیده بود به خودش. پس بنابراین همون صورتی که در ونزوئلا بخواهد اتفاق بیفته، این واهمه و این خطر رو در رهبران جمهوری اسلامی دامن میزنه که این اتفاق در جمهوری اسلامی هم میفته، با توجه به شرایط وخیم اقتصادی، سیاسی، اجتماعی، روابط پرتنش با همسایگان، مصلحت رو برای میدونن که از دولت مرکزی ونزوئلا آقای مادورو حمایت رو کنن.
این حمایت مقام های ایران چه تأثیری میتونه از نظر سیاسی داشته باشه برای ونزوئلا؟
جایگاه جمهوری اسلامی جایگاه تأثیرگذاری در سیاست خارجی ونزوئلا نیست، جز اندک سالهایی که احمدی نژاد با چاوز ارتباط صمیمانه برقرار کرده بود دو کشور چندان دارای روابط تنیده و محکم با همدیگر نیستند. اما ایالات متحده خواستار واژگون شدن مادورو، مسکو طرفدار مادورو هستش. در این نظام دو قطبی که داره شکل میگیره، جمهوری اسلامی به وضوح در اقمار مسکو قرار گرفته و به تبعیت همون رفتاری که آقای پوتین داره حمایت میکنه از مادورو، جمهوری اسلامی هم حمایت میکنه از مادورو. افزون بر این که گفتم نگرانی های این رو دارن که این سناریو در ایران هم اتفاق بیفته، وگرنه حمایت ایران از آقای مادورو خیلی حمایت تاثیرگذاری نیست، چون نمیتونه حمایت مالی ازش بکنه، نه نظامی ازش بکنه، چیز خاصی نمیتونه ازش حمایت بکنه، صرفا یک موضع‌گیری سیاسی است.
حسین علیزاده دیپلمات پیشین بود که اینک ساکن لندن است. خلاصه خبرها 18:30 ایران.